سپاسگزاریم که همراه مایید. المپیک 2020
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، روزتون بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های المپیک 2020 در کنار شما ایم. لطفاً شنونده ما باشید. و اما پرسش پیامکی امروز، بیشترین سالیانی که طی آن کشورمان در المپیک حضور نداشت به علت تحریم کدام المپیک ها بود؟ گزینه 1، المپیک 1972 مونیخ و 1980 مسکو، المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس گزینه 2، و المپیک 1984 لس آنجلس و 1988 سئول گزینه 3. شما میتونید جوابهای خودتون رو به 3306 برای ما بفرستید. از المپیک هایی گفتیم که گستره ورزش را در جهان از آمریکا به اروپا و آسیا کشاند و آن را به مسیر قاره اقیانوسیه هم برد. در سال 1956 میلادی برای اولین بار نیمکره جنوبی کره زمین میزبان مسابقات شد، زمانی که تابستان ها زمستان است و برعکس. در این شرایط بود که مسابقات المپیک ملبورن در استرالیا در زمانی متفاوت برگزار شد.
داستان المپیک. داریوش کابوسی و داستان المپیک.
شصت و چهار سال قبل، المپیک 1956 ملبورن، 16 دوره بازی‌های المپیک از اول آذر ماه 1335 شمسی یعنی 22 نوامبر 1956 میلادی با حضور 3343 ورزشکار از 17 کشور دنیا برای اولین بار در نیمکره جنوبی کره زمین و در حالی آغاز شد که بخش‌هایی از جهان در فضای سیاسی پر از ابهامی به سر می‌بردند. مصر و لبنان به خاطر بحران کانال سوئز و مشکلاتی که در منطقه وجود داشت در بازی‌ها شرکت نکردند. هلند و اسپانیا به خاطر اشغال مجارستان توسط اتحاد جماهیر شوروی از بازی‌ها کنار کشیدند. چینی‌ها به علت شرکت چین ملی تایوان از این دوره بازی‌ها کنارگیری کردند. در فینال واترپولو مبارزه تیم‌های شوروی و مجارستان به صحنه‌های نازیبا و غیرقابل تحملی بدل شد که یکی از مهمترین ابعاد سیاست در تاریخ المپیک ها را رقم زد. رشته های ورزشی در این دوره شامل دو و میدانی، بسکتبال، مشت‌زنی، قایقرانی کانو، دوچرخه سواری، سوارکاری، شمشیربازی، فوتبال، ژیمناستیک، هاکی، پنجگانه مدرن، قایقرانی پارویی، تیراندازی، شنا، وزنه‌برداری، کشتی و قایقرانی بادبانی بودند. مسابقات رشته سوارکاری به علت قوانین خاص قرنطینه استرالیا 5 ماه قبل از آغاز رسمی بازی‌ها در استکهلم سوئد برگزار شد. این مسابقات سه روز به طول انجامید. مشعل بازی‌های المپیک ملبورن توسط یک دونده جوان استرالیایی به نام ران کلارک روشن شد. از او به حق میتوان در دوران خود به عنوان بهترین ورزشکاری یاد کرد که موفق به کسب مدال طلای المپیک نشد. او شاهد موفقیت ولادیمیر کوتس از اتحاد جماهیر شوروی در دو 5000 متر و 10000 متر بود، در حالی که به نظر می رسید عملکرد ران کلارک بهتر از کوتس بود.
دنیا مردانی را می شناسند که بی وجود و بی حضور آنها این دفترچه رکورد سازی و آفرینش افتخاری بی رنگ و بی تلالود. مردانی که در آفریدن حماسه، ثبت آمارهای شایان توجه و البته تاریخ سازی بسیار معتبر و مبرز بودند. این مردان و این تاریخ سازان حماسه اولیه ورزش و المپیک را برای دنیا آفریدند. پدر ورزش نوین ایرانی، میر مهدی فرزند صفی شبستری، پدر ورزش‌های نوین ایرانی، متولد سال 1262 شمسی در شبستر است. شبستر شهرستانی کوچک در آذربایجان شرقی است. میر مهدی خان مثل برخی از بزرگان آذربایجانی در شهر استانبول تحصیلات اولیه را انجام داد. زمانی که جنگ جهانی اول هنوز شروع نشده و استانبول متعلق به امپراتوری بزرگ عثمانی بود، بعد از پایان تحصیلات اولیه به مدرسه نظام عثمانی و سپس فرانسه رفته و آموزش جنگاوری و تناوری دید. او در دانشکده نظامی بروکسل به آموختن حرفه‌ای و کلاسیک فنون ورزش پرداخت. ژیمناستیک و شمشیربازی را به صورت تخصصی آموزش دید و پس از برگشت به ایران در سال 1293 شمسی به خدمت وزارت معارف و صنایع مستظرفه درآمد. سال 1293 سال آغاز جنگ جهانی اول بود و عثمانی به عنوان یکی از طرفین مهم جنگ جهانی کشوری ناامن شده و باعث برگشتن میر مهدی خان به ایران شد. او در کشوری که شاعری چون فردوسی حکیم در هزار سال قبل از ورزش گفته بود، کاری سخت برای معرفی ورزش‌های نوین داشت. کشوری که مردمش چنان در اوهام و باورهای غلط غوطه‌ور بود که ورزش کردن به سبک اروپاییان از دید جامعه ایرانی 100 سال قبل حرام به نظر می‌رسید. نمایه های این تصور نوع و رنگ البسه ورزشی در دنیا بود که آوازش به ایران رسیده بود. در سال 1293 که میر مهدی خان کارش را در معرفی ورزش‌های نوین در ایران شروع کرد، کشور انگلستان 50 سال مسابقات لیگ داشت. اما در ایران تصور پوشیدن البسه متحدالشکل با رنگ‌های تند قرمز و زرد و آبی و در هر گروه ورزشی هم باور نکردنی بود و هم چیزی در اندازه‌های آمادگی جامعه برای دریافت نزول عذاب الهی. میر مهدی خان ورزنده آزار بسیار از مردمی دید که کارش را بر نمیتابیدند، اما چون به هدف خود ایمان داشت از این آزارها پروا نکرد و ورزش کلاسیک و نوین را در ایران جا انداخت. به همین علت بود که 12 سال بعد از حضورش در کشور یک تیم فوتبال از ایران برای برگزاری بازی‌های دوستانه به مرکز جمهوری قفقاز برد، شهر بادکوبه که بعدها نام باکو گرفت. او غالباً جلسات سخنرانی درباره فواید ورزش تشکیل می‌داد و سپس با انجام ورزش‌های رقابتی در مجامع خصوصی مردم و جوانان با ورزش و فواید آن آشنا شدند و ورزنده دلگرم‌تر و کوشاتر شد. ورزش ما قبل از میرمهدی خان نه سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالمی داشت و نه فدراسیون و قهرمانی که عرض اندام کند. فقط بالای سر ملک خرابه اول ناصریه، ناصر خسرو، تابلوی بیرنگ روی دیده می شد که رویش نوشته بود دارالمعلمین ورزش. دارالمعلمین ورزش اولین مرکز رسمی ورزش در ایران بود. میرمهدی خان با تربیت کردن معلمان ورزش در ایران به اهدافش رسید. مردانی مثل ابوالفضل صدری که بعدها معاون او شد و روزگاری در بالاترین درجات مسئولیتی کمیته المپیک و سازمان ورزشی ایران قرار گرفت. قطعاً اگر مهدی ورزنده نبود باز هم ورزش‌های نوین و کلاسیک در کشورمان پایگذاری می‌شد، اما شاید اندکی دیرتر و البته هر کس هم جای او بود مثل او پدر ورزش ایران معرفی می‌شد. میرزا مهدی خان سال 1361 و در 99 سالگی در کشور ترکیه درگذشت و در گورستان شهر استانبول آرام گرفت. نام میر مهدی خان ورزنده روی یک خیابان معروف در مرکز تهران خود نمایی می کند. خیابان ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی یا همان امجدیه سابق به نام خیابان ورزنده معروف است.
در تاریخ ورزش کشورمان همیشه دو ارگان مدیریتی بر موازین تیم‌های المپیکی و پارالمپیکی حاکم بوده است. بی تردید یکی از این دو گروه کمیته المپیک است و دیگری سازمان تربیت بدنی است که در سال‌های اخیر به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافته است.
حاشیه‌های المپیک.
مهدی حدادپور و حاشیه‌های المپیک ایرانی.
خدمت سربازی و ناکامی امیدها. شاید امروز خیلی ها باور نداشته باشند که مسئله خروجی سربازهای ما باعث شده که ما از موفقیت در یک دوره از مسابقات المپیک محروم بمونیم در فوتبال. سال 1992 برای اولین بار مسابقات فوتبال المپیک با شرکت مردان زیر 23 سال برگزار شد و اولین تیم ملی امید رسمی ما در این مسابقات ساخته شد. کشورمون با تیم‌های ملی قطر، امارات متحده عربی، یمن و پاکستان در یک گروه بودند. در این مسابقات متولدین اول ژانویه 1969 یعنی 11 دی 1347 به بعد حق شرکت رو داشتن. کشورمون در بازی اول باید به مساف قطر می رفت، اما اتفاق بدی افتاد و 8 بازیکن اصلی تیم ما که سرباز هم بودند اجازه خروج پیدا نکردند. بعد از کلی هماهنگی ها و دقت نظر ها و تلفن ها و در واقع برقراری ارتباطات مختلف، تازه چند ساعت قبل از بازی بازیکنان ما به مساف تیم ملی قطر در دوحه رفتند. تحت تأثیر همین ناهماهنگی بود که ما در بازی اول به قطر 2-0 باختیم. همین باخت در پایان باعث ناکامی ما شد. ثابت خواهیم کرد. دوستان توجه بکنید، بعد از باخت به قطر در دوحه ما با تیم امارات در تهران 2-2 کردیم، با تیم ملی یمن در زمین حریف 1-1 کردیم و در بازی آخر گروه در دور رفت پاکستان رو 5-0 بردیم. در بازی های برگشت قطر رو 2-0 بردیم، امارات رو در الان 1-0 بردیم، یمن رو در تهران 2-1 بردیم و پاکستان رو در زمین خودش 6-0 بردیم. یعنی ما اگر در همون بازی اول که مسئله خروجی بازیکنان سربازمون رخ داد به جای باخت 2-0 مساوی بدون گل هم می کردیم، امروز در تاریخچه حضورمون در مسابقات فوتبال المپیک می نوشتیم که اولین تیم زیر 23 سال ما در المپیک 1992 بارسلون شرکت کرد. اما این اتفاق به خاطر مشکلات خروجی بازیکنان هیچ وقت رخ نداد. افسوسی که همیشه در دل فوتبال ما میمونه. برای اینکه یادی کرده باشیم از ستارگان اولین نسل تیم ملی زیر 23 سالمون در مقدماتی المپیک، اسم این عزیزان رو با هم مرور میکنیم. رضا شاهرودی، اسماعیل قویدل همون دفاع چپ تیم ملوان رو عرض میکنم، امیر فرهاد یعقوبی هافبک تیم استقلال، یحیی گل محمدی سرمربی امروز تیم پرسپولیس، علیرضا دلیخون دروازه‌بانی که برای کشاورز و پرسپولیس بازی کرد، رضا رضایی منش دفاع چپ و راست تیم پاس و تیم ملی بزرگسالان، میرشاد ماجدی هافبک مهاجمی که در حال حاضر در فدراسیون فوتبالمون مشغول انجام وظیفه است، خداداد عزیزی که معرف حضور هست، حسین خطیبی، ژورس قازاریان بازیکن خوش اخلاق ارمنی ما و جواد منافی که یکی از بزرگترین ستارگان فوتبال ما بود دوستان، که متاسفانه سال 73 به علت تصادف رانندگی دیگه شرایط ادامه فوتبال رو نداشت. به هر حال ایشون الان صحت و سلامت کامل رو دارن اما دیگه فوتبال بازی نکردند. این بخش یادآوری بود بر تلاش اولین نسل فوتبال زیر 23 سال کشور.
المپیک ستارگان تاریخ ساز زیادی را داشته است، از مایکل فلپس گرفته تا مات بیوندی.
مشاهیر المپیک،
همراه با عیسی زمان.
بیرگیت فیشر اهل آلمان که در رشته کایاک فعالیت دارد، توانسته با حضور در 6 المپیک نام خود را در رکوردداران شرکت در المپیک ثبت کند. او همچنین رکورد جوانترین و مسنترین پاروزن تاریخ المپیک را هم در دست دارد. فیشر اولین بار در 18 سالگی و آخرین بار در 42 سالگی در این رقابت شرکت کرد. البته تعداد دفعات شرکت در المپیک تنها افتخارات او نیست، بلکه فیشر توانست در طول این دفعات متعدد 8 مدال طلا و 4 نقره کسب کند. در المپیک بعدی عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت و 3 طلا و 1 نقره را از آن خود کرد. در المپیک های بعدی هم به ترتیب 1 طلا و 1 نقره 1992، 1 طلا و 1 نقره 1996، 2 طلا 2000 و 1 طلا و 1 نقره در سال 2004 به دست آورد.
و اما یک بار دیگه پرسش پیامکی برنامه: بیشترین سالیانی که طی آن کشورمان به علت تحریم در المپیک حضور نداشت کدام سالیان بود؟ گزینه 1 المپیک 1972 میلادی مونیخ و 1980 میلادی مسکو، گزینه 2 المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس، و گزینه 3 المپیک 1984 لس آنجلس و 1988 میلادی در سئول. 30306 برای پاسخ به این سوال در اختیار شماست. ورزش‌های تیمی در المپیک با فوتبال و واترپولو و راگبی و کریکت آغاز شد، اما امروز رفته رفته ورزش‌هایی مثل والیبال ساحلی و فوتبال ساحلی و حتی فوتسال و بسکتبال سه نفره در حال حرکت به سوی المپیک و تأثیرگذاری بر منشور آن است.
ورزش‌های تیمی در المپیک.
همراه با حمید محمدی.
واترپولو هم انگلیسی است. بریتانیا، بلژیک و سوئد تیم‌های اول تا سوم رشته واترپولو در المپیک 1908 بودند. واترپولو در دهه 1870 در بریتانیا ابدا شد و نخستین قواعد اون در اسکاتلند و انگلیس به وجود آمد. اولین بازی بین المللی بین تیم‌های ملی این دو کشور در سال 1890 در لندن برگزار شد و با پیروزی اسکاتلند به پایان رسید. بر اساس فرهنگ بریتانیایی ها چوگان آبی به ورزش واترپولو اطلاق میشه. این رشته همونطور که پیش از این گفتیم نخستین ورزش گروهی بود که در سال 1900 وارد المپیک شد و با قهرمانی بریتانیا هم همراه بود. حاکمیت بریتانیا بر این رشته بعدها از بین رفت و کشورهایی مثل مجارستان و سایر کشورهای اروپای شرقی به قدرت‌های اول این رشته بدل شدند. ورود واترپولوی زنان به بازی‌های المپیک در سال 2000 و رقابت‌های سیدنی صورت گرفت. اداره این ورزش در سطح بین‌المللی بر عهده فدراسیون بین‌المللی شنا با نام اختصاری فینا است.
خب دوستان گرامی، شنوندگان محترم، در دقایق پایانی برنامه هستیم، به سراغ پرسش پیامکی امروز و پاسخ به اون میریم. امروز از شما پرسیدیم بیشترین سالیانی که تگ آن کشورمان به علت تحریم در المپیک حضور نداشت کدام سالها بود، که جواب گزینه دو بود: المپیک های 1980 میلادی در مسکو و 1984 میلادی در لس آنجلس آمریکا. در دقایق پایانی برنامه هستیم. ممنونم از این که برنامه امروز رو شنیدید. ضمن این که شما میتونید از طریق سایت رادیو ورزش به نشانی radioverzesh.ir هم شنونده ما باشید. برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه هر هفته تقدیم مخاطبان میشه. دوستان گرامی، برنامه امروز رو محسن جوادی به عنوان تهیه کننده حضور داشت، آزاده بهرانی صدا بردار و محمد درخشنده گوینده. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من، بی تو زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم تو می دانم، بی تو می دانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من، بی تو می دانم، بی تو می دانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، کهکشان تنهایی من.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ستاره قطبی، نویسنده مریم تاجیک، بازیگران رضا عمرانی، بهناز بستاندوست، حمید یزدانی، محمد رضا قلمبر، ناهید مسلمی.